بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والضحى ولم نشرح سورة واحدة والفيل والإيلاف سورة في المشهور فلو قرأ إحداهم في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب ولا أخبار خالية من الدلالة على وحدتهما. نکته دوستان از مستحبات قرائت باقی مونده، این نکته رو که عرض کنم دیگه انشالله وارد بحث رکوع خواهیم شد. اون نکته ای که باقی مونده این است که ما بعد از حمد قرار شد یک سوره کامل بخونیم دیگه. سلام علیکم. دو مورد وجود داره در سور قرآن که در این دو مورد اگر کسی از این سوره ها بخواد استفاده کنه، دو تا سوره رو کنار هم باید بعد از حمد بخونه. در واقع حکمن این دو سوره ها، دو تا دو سوره، هر دو سوره ای یک سوره محسوب می شود. اگر کسی سوره مبارکه زها رو در نمازش بعد از سوره مبارکه حمد بخونه، اون سوره مبارکه شرح رو هم باید بعدش بخونه. زها 93 سوره قرآن و علم نشرح 94 سوره قرآن. و اگر کسی فیل رو بخونه، آیه سوره 105 عرض کنم قرآن، سوره 106 رو هم، لئیلاف قریش رو هم باید بعدش بخونه. یعنی این دوتا رو، زها و علم نشرح رو و همچنین فیل و قریش رو، این دوتا رو باید یکی حساب کنه در نماز و نمیتونه زها رو به تنهایی بخونه، فیل رو به تنهایی بخونه. ایشون معتقده ترتیبم باید همینجوری باشه، یعنی اول زها بعد علم نشرح، کما اینکه اول فیل بعد قریش، یعنی به همین ترتیب در عرض کنم نماز باید بخونه. عبارت مصنف در کتاب دوستان داره و زها و علم نشرح سورتون، یا داره فیل و لئیلاف سورتون. این سورتون یعنی چی؟ یعنی این دوتا یه سوره حساب میشه. عذر میخوام، یک سوره است. حالا حساب میشم تو عبارت نیومده، یک سوره است. جناب شهید ثانی میگه روایات خالی است از این که بخواد دلالت بکنه بر اینکه این دوتا یک سوره است. آخه خیلی فرق میکنه بگیم این دوتا یک سوره است یا بگیم تو نماز جفتش باید خونده بشه، یک سوره باید حساب بشه. دقت میکنید؟ ایشون میگه روایات اینو نداره، گرچه ظاهرا مراد ایشون روایات صحیحه و قابل استناده. و الا یه روایت مرسله ای رو دوستان مرحوم تبرسی در قرن ششم در مجمع البیان ما پیدا کردیم، اونجا داره، داره روا اصحابنا ان الزها و علم نشرح سورتون واحده، صراحتا داره سورتون واحده. و کذا سورت و علم ترکیفه و لئیلاف قریش، وسائل جلد 6 صفحه 55 حدیث 4. اما این روایت به جهت اینکه مرسله است ظاهرا قابل استناد نبوده، رو همین حساب ایشون میفرماد روایات خالی است از این که دلالت بر وحدت بکنه. خب اینجا چند تا نکته وجود داره. اون نکات اینه، روایات دلالت بر این که مجزی نیست یکی از این دو سوره در نماز خوانده بشه، این روایات رو داریم. یعنی چه دوتاش یه سوره باشه چه نباشه، اونی که مهمه این است که در روایت داره که باید حتما دوتاش با هم بخونیم، یکی بخونیم کافی نیست. این حالا روایت رو عبارت براتون میخونم. نکته دوم، در بعضی از اخبار تصریح شده به تعدد این سور. دقت میکنید که اونم باز روایت رو براتون میخونم. یعنی بعضی از روایات داره اینا دو تا سورن اما تو نماز باید جفتشون با هم خونده بشه، یعنی تعبیر به صورتین اومده. دقت میکنید؟ اینم بله؟
با اثر مصنف
باریکالله، یعنی با اون حرف مصنف منافات پیدا میکنه، با اون روایت مرسلم در واقع منافات پیدا میکنه. اینم یک نکته. البته دوستان چه دوتاش دو سوره باشه چه یکی باشه در نماز فرقی نمیکنه. اونی که مهمه این است تو نماز جفتش باید با هم بخونه. حالا میخواد یه سوره باشه، میخواد دو سوره باشه، بله ممکنه یه جاهای دیگه ای فرق میکنه. مثلا یک کسی نظر کرده باشه یک سوره قرآن رو اگر مثلا فرض کنیم چیز شد بخونه، مثلا بچهش خوب شد یه سوره قرآن بخونه، اینجا اگر ما دوتا رو یکی بدونیم بخواد نظرش ادا بشه باید جفتش رو بخونه. اگر نه گفتیم دوتا، خب یکش هم بخونه نظرش ادا شده. حالا در باب نظر و جاهای دیگه ممکنه اثر داشته باشه، اما تو نماز اثری نداره. تو نماز بالاخره ما دلیل داریم که حتما باید جفتش با هم بخونیم. نکته آخر دوستان بزرگوار، بین دو سوره ای که ما گفتیم حتما باید بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه. یه کسی نگه آقا این دوتا مثلا فرض کنید یک سوره است دیگه بسم الله وسطش نمیخواد. نه، چه دو سوره ما بدانیم چه یک سوره بدانیم، این بسم الله الرحمن الرحیم ثابت بین اون دوتا به تواتر. و در مصحف هایی که مجرد از غیر قرآنه، همه قرآنه، عرض کنم حتی مجرد از نقطه است، مجرد از اعراب، باز این بسم الله الرحمن الرحیم اومده. اشکالی هم نداره اگر ما یک سوره دونستیم وسط یک سوره چی بشه؟ یه بسم الله اومده باشه. سوره مبارکه نمل که بسم الله الرحمن الرحیم وسطش اومده. اینم عرض کنم تا اینجا. این تتمه رو بخونیم تا برسیم به واجبات رکوع. و الضحا و الم نشرح سورتون واحده و الفیل و الایلاف سورتون فی المشهور. این فی المشهور ظاهرن مربوط به هر دوه ها، ربطی فقط به دومی نداره. نه، مشهور میگن ضحا و الم نشرح، فیل و ایلاف قرش، اینا یک سورن. فلو قرع احداهما فی رکعتن، اگر قرائت بشود یکی از این دوتا در یک رکعت، وجبت الاخرى علت ترتیب. علت ترتیب یعنی اول زها بعد علم نشرح، یعنی اول فیل کمکم کنید بعد قریش. جناب شهید ثانی میگه ول اخبار خالیتون من الدلاله علی وحدت هما، اخبار خالیست از دلالت بر وحدت این دوتا. یعنی این که روایتی بگه زها و علم نشرح یک سوره است، بگه فیل و ایلاف یک سوره است، نه نداریم. گرچه ما عرض کردیم داریم، اما روایتش مرسل است. آدرسم بهتون دادم، روایتشم خوندم. و انما دلت اون اخبار علی عدم اجزاء احداهما، دلالت داره اخبار بر عدم مجزی بودن یکی از این دوتا. یعنی یکشو بخونیم مجزی نیست تو نماز. تازه و فی بعضها تصریح به تعدد مع الحکم المذکور، تو بعضی از روایات تصریح داره به تعدد، یعنی اینکه اینا دو تا سورن، اما در عین حال گفته دو سوره شو باید در یک رکعت یک باره بخونیم. من روایتشو بخونم براتون، روایتی که هر دو رو میگه دوستان، یعنی همون قبلی هم یک. ببینید در روایت داره مفضل ابن عرض کنم صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته، گوشتون با منه، سمعته یقول، شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود لا تجمع بین سورتین. ببینید تعبیر چیه؟ سورتین، یعنی اینا دو سورن، اما تو جمع نکن عرض کنم بین این دوتا فی رکعت واحده الا الضحا و علم نشرح و علم تر کیفه و لایلاف قریش. لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده، دو تا سوره رو تو یک رکعت نخون. طبیعتا غیر از حمد دیگه، یعنی بعد از حمد هیچ وقت دو تا سوره بعدش نخون الا ضحا و علم نشرح الا علم تر کیفه و لایلاف قریش. ببینید اینجا هم تو جمع این دو تا عرض کنم عبارت آورده و مطلب رو بیان کرده، هم لا تجمع بین سورتین داره که این نشانه این است که اینا دو تا سوره. فقط توجه بکنید دوستان، این که میگه لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا در این موارد، الا در این موارد یعنی چی؟ یعنی در این موارد اجمع. ظاهرا شهید همچی استفاده ای میخواد بکنه، یعنی تو اینا لازمه. آخه ممکنه یک کسی بگه نه الا در این موارد، یعنی تو این موارد میتونی جمع کنی، اشکالی نداره جمع بکنی، اما واجبه یا واجب نیست؟ ممکنه بگیم از این روایت استفاده نمیشه. اما انگارشون میخواد بگه لا تجمع الا در این موارد، یعنی تو این موارد اجمع، یعنی لازمه که جمع بکنی اگر خواستی این موارد رو بخونی. پس ببینید این روایت هم میگه انما دلت علی عدم اجزاء احداهما، هم اون روایتی که میگه فی بعضا تصریحان به تعداد مع الحکم المذکور، هر دو با همین روایت جمع میشه. وسائل جلد ششم صفحه 55 حدیث پنجم. والحکم من حیث الصلاة واحدتون، حکم از حیث نماز یکیه، چه شما یک سوره بدانی بگو چه دو سوره بدانی، بالاخره دو تاشو باید بخونی اگه بخوای اینو بخونی. و انما تظهر الفائده فی غیر الصلاة، مثل باب نظر و امثال اینا. و تجب البسمله بینهما، بسم الله الرحمن الرحیم رو بین این دو تا باید بگی، علی التقدیرین، چه یک سوره بدانی چه دو سوره باید بسم الله رو بگی. فل اصح، چرا؟ لثبوت البسمله بینهما تواترن، به تواتر بسم الله بین این دو تا هست. عرض کنم خدمت شما، و کتبتها، ای کتابتها، کتبه یعنی کتابت، کتابتها فی المصحف المجرد عن غیر القرآن، مصحف هایی که مجرد از غیر قرآن، یعنی فقط قرآن اومده درش، مجرد از غیر قرآن، حتی نقطه و اعراب. میدونید قدیم ها دوستان قرآن رو که مینوشتن یه وقتای اعراب که نمیگذاشتن، چی نقطه ها رو هم نمیگذاشتن، نقطه هم نمیگذاشتن. علی حالا تو اون مصحف ها این کتابت شده، بسم الله اومده. ولا ينافي ذلك الوحده لو سلمت كما في سوره النم، منافات نداره این بسم الله با وحدت این دوتا سوره، یعنی اگه دوتا سوره رو ما یه سوره هم که بدونیم، باز این وجود بسم الله باش منافات نداره اگر ما تسلیم به وحدت بشیم. لو سلمت الوحده، یعنی اگر ما قبول کنیم وحدت رو، دقت میکنید، اگر تسلیم به وحدت بشیم. کما فی سوره النم، مثل سوره النم که وسطش بسم الله الرحمن الرحیم اومده، تمام شد. حتی نقطه، نقطه جمع نقطه است.
خب
نه، یعنی حتی میخواد قید اون مجرده، میگه مجرد از غیر قرآنه، حتی مجرد از نقطه است، حتی مجرد از اعرابه، قید اون مجرده. خب دوستان بزرگوار، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یه مقدار فاصله شده ها، ما از ابتداء این، عرض کنم خدمت شما، اینجوری بهتون میگم، از ابتدای صفحه 199، از وسط صفحه 199 وارد چی شدیم بعد از بحث اذان و اقامه؟ واجبات نماز. اول رفتیم سراغ قیام، صفحه 201 نیت رو گفتیم، صفحه 203 تکبیرت الاحرام رو گفتیم، صفحه 204 که قرائت حمد و سوره، یعنی قرائت رو بحث کردیم، دیگه اون طول کشید، یعنی یه 10 صفحه‌ای مشغول واجبات قرائت و مستحبات قرائت شده. حالا میخوایم بریم سراغ واجب پنجم، رکوع. هنوز تو واجباتیم دیگه ها، رکوع. خب دوستان و بزرگوار، امروز یه مقداری باید سمعی بصری کار کنیم، خب گوش بدید. ببینید دوستان، در مورد رکوع، کلمه رکوع در لغت به معنای خم شدن، سرفرود آوردن میاد، دقت میکنید. در رکوع چند تا چیز واجبه. یک، اینکه مصلی خم شود به گونه ای که کف دستش، نه نوک انگشتاشا، کف دستش، اونم کف دوتا دستش، به زانوهاش برسه، اینقدر باید خم بشه. آقا تو رکوع چقدر خم بشیم کافیه؟ دیدید حالا عوام مردم گاهی خیلی کم خم میشن، دقت میکنید، یعنی پای دستشو میذاره روی مثلا این ران پاش، اصلا دستش به زانو نمیرسه، این رکوع به درد نمیخوره. رکوع باید در حدی خم بشه که کف دستش به دوتا زانوهاش برسه، اونم دوستان بدون انخناس، بدون انخناس. انخناس یعنی چی؟ یعنی خم شدن زانوها. خوب دقت کنید به من، ببینید گاهی من خم نمیشم، بدون اینکه خم بشم زانوها متا میکنن، دستامو میرسونن به زانو، ببین الان دستم رسید به زانو، اینو بهش میگن انخناس، زانوها رو خم میکنن اما بدن خم نمیشه، یعنی بدن عمود بر زمینه، از سر و عرض کنم تن، اون عمود بر زمینه، اما با خم شدن زانوها دست به زانو میرسه. یا نه هم زانوها رو خم کنم هم یه ذره خم بشم، مثلا اینجوری کنم، همون یه ذره خودم خم شدم، مثلا 20 درجه خودم خم شدم، هم زانوها رو خم کردم، دست به زانو رسید، اما این فایده نداره. یعنی زانو بدون خم شدن زانو اینقدر باید من خم بشم که کف دست به زانوها برسه. اینو بهش میگن رکوع، یعنی در رکوع واجب از خم شدن به این مقدار. مراد از وصول دو کف دست به زانوها اینه که کف دست به زانوها برسه به گونه ای که اگر خواست بتونه کف دست رو به زانو بچسبونه. اما چسباندن دست به زانوها در رکوع واجب نیست. یعنی کسی میتونه رکوع که میره دستش کف دستش به زانوها برسه، اما نذاره روی زانو، بگذاره روی رانش، اشکالی نداره. گذاشتن دست روی زانوها واجب نیست. نکته دوم این است که اون چه معتبر است وصول بخشی از باطن و کف دست است به زانو، نه همه کف دست. اما رساندن نوک انگشتان به زانو کفایت نمی کنه. خب این یک واجب در رکوع. واجب دوم دوستان این است که در رکوع لازم است که عرض کنم خدمت شما بدن طمأنینه داشته باشه به گونه ای که اعضاء بدن استقرار داشته باشه به مقدار ذکر واجب. به مقدار ذکر واجب بدن آرام بگیره، این در حال حرکت نباشه. البته حالا اینا مال صورت امکانه دیگه، روشنه که اگر ممکن نباشه خب طبیعتاً این ساقط میشه، حالا مثل یک کسی که بدنش مثلا لرزش داره و امثال اینا. نکته سوم و واجب سوم این است که در ذکر رکوع، در ذکر رکوع اینکه چه ذکری واجبه و چه عرض کنم چیزی باید توی رکوع بگه، دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که بین دو ذکر، بین دو ذکر مختاره، سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سه بار سبحان الله گفتن، بین این دوتا مختاره. یعنی اگر کسی اختیار داشته باشه و بتونه اینها رو بگه، عرض کنم خدمت شما در حال اختیار باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنه. اما اگر مضطر باشه مطلق ذکر براش کافیه، ولو یه الله اکبر باشه، اگر مضطر باشه یه الله اکبرم که بگه کافیه. این یک نظر. بعضی ها گفتن نخیر، مطلق ذکر کافیست حتی برای شخصه مختار، مطلق الذکر کافیست حتی برای شخص مختار. من یه نکته رو تذکر بدم دوستان بزرگوار، ببینید اون چیزایی که توی فقه میخونید، تو رساله ها میخونید، همه اینها رو به مردم نباید گفت. دقت میکنید؟ یعنی مردم از اون روال همیشگیشون اگر خارج بشن، بعد یه چیزایی پیش میاد که بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. یعنی الان من و شما اینو میخونیم اینجا، بعد میریم تو مسجد میگیم که عرض کنم، حالا فرض کنید فتوای یه عالمی امروز هم همین باشه که مطلق ذکر کافیه، دقت میکنید؟ بعد یه وقت میریم میرم سراغ امام جماعت، میگن آقا نماز رو زودتر میکن، تو رکوع میشه یه الله اکبرم گفت و یه سبحان الله هم تمامش کرد، دقت میکنید؟ یعنی اون وجهه نماز آرام آرام اون صورت همیشگیش رو از دست میده. هر راستی رو واجب نیست به مردم آدم بگه، ولی حالا فتوا هم هست، دقت میکنید؟ اینو توجه بهش بکنید. الان ای حال ایشون میفرماد قول دوم این است که حتی برای شخص مختار و غیر مستعد مطلق ذکر کافی. شهید ثانی میگه همین قول دوم درسته. علتش هم این است که روایت داریم، حالا روایتشو براتون میخونم، دقت میکنید؟ گرچه از اون طرف روایاتی هم داریم که این سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، در سجده سه بار سبحان الله رو چکار کرده؟ تعیین فرموده، دقت میکنید؟ اما تعیین اینها منافاتی با اون روایتی که میگه مطلق ذکر کافیه نداره، چون اینا هم ذکرن دیگه، فقط هم نگفته، انحصارم که نداره که، دقت میکنید؟ حالا من اجازه بدید روایاتشو یکی یکی براتون خواهم خون روی عبارت. این در واقع یه جورای جمع بین روایات. چند تا نکته دوستان اینجا وجود داره. یک نکته این است که اگر ما قائل به وجوب ذکر خاص بشیم، اون کلمه و به حمده آخر ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده، اون واجب تخییری است نه واجب عینی، چون بسیاری از روایات کلمه و به حمده رو نداره، داره سبحان ربی العظیم. دقت میکنین؟ اگر ما گفتیم ذکر خاص لازمه، به حمده رو هم نمیخواد. اگرم گفتیم مطلق ذکر کافیه که شما میتونی عظیم رو هم نگی، بگی سبحان ربی، چون اینم ذکره دیگه. اگر گفتیم مطلق ذکر کافیه، اینم کافیه. معنای سبحان ربی چیه؟ معنای سبحان ربی این است من منزه میدانم پروردگارم را از تمامی نقائص. کلمه سبحان منصوب است به عنوان مفعول مطلق برای محذوف، یعنی سبحت الله تسبیحاً، سبحت الله سبحاناً. دقت میکنید؟ یعنی من منزه میدانم خدای متعال را، منزه دانستنی از تمام نقائص. و آخرین نکته تا اینجا این است که این کلمه و به حمده در مورد معناش دوستان دو تا معنا شده. بعضیا کلمه با رو در به حمده با سبب گرفتن، گفتن و به حمدهی یعنی و سبحتهو به حمده، به سبب حمده. من منزه میدانم پروردگارم را به سبب حمد کردن او. با رو سببیت گرفتن قید سبحتهو محذوف. بعضی هم گفتن نه، به هم و به حمده یعنی والحمدلله، یعنی من منزه میدانم پروردگار عظیم را در حالی که حمد برای اوست. والحمدلله، مثل ما انت به نعمت ربک به مجنون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، اون ما انت به مجنون که خب معناش روشنه، به نعمت ربک یعنی و نعمتون لله تعالی، و نعمتون لله تعالی، یه همچین معنایی برای این کلمه کردن. مطلب روشن و ساده است دوستان، گیر و گوری نداره که بخوایم خیلی معطلش بشیم. نگاه کنید، تا حالا سه تا از واجبات رکوع رو عرض کردم. بله، ثم یجب الرکوع منحنیا، واجب است رکوع در حالی که عرض کنم شخص منحنی است، مصلی خم میشه. تا کجا خم میشه؟ چقدر خم میشه؟ الا ان تصل کفاه معن رکبتی، تا جای خم میشه که برسد دو کف دست او با هم به رکبتی. رکبه یعنی زانو، کاسه زانو رو بهش میگن رکبه، تا برسد دو کف دستش به، عرض کنم خدمت شما، زانوش. اینم که میگه دو کف دست، منظورش اینه که شما نمیتونی یه طرفیش یه دست رو برسونی اون دست دیگر نرسه. دقت میکنه؟ یعنی جوری باید خم بشه که دو تا دستت برسه. معن کفاه و معن، معناش اینه فلا یکفی وصول هما بغیر انحناء، کفایت نمیکنه وصول دو دست بدون انحناء. چون آقا مگه میشه ما بدون اینکه خودمون منحنی بشیم کف دستمون برسه؟ میگیم بله. به چی؟ کل انخناس. انخناس یعنی خم کردن زانو، یعنی زانو رو خم میکنه اما خودش عموده بر زمینه. نشون دادم دیگه، سمعی بسریش کردم، خودش عموده بر زمینه، یعنی میاد پایین زانو رو خم میکنه، دستش به زانو میرسه. مع اخراج رکبتین، مع اخراج رکبتین یعنی چی؟ یعنی زانوهاشو میده بیرون، با خم شدن زانوها زانوها رو خارج میکنه. دقت میکنید؟ او بهما، بهما یعنی چی؟ یعنی به انحناء و انخناس، انحناء و یعنی یه ذره خودشو خم میکنه یه ذره هم انخناس میکنه. این باز فایده نداره، نباید انخناس صورت بگیره، یعنی باید پا صاف باشه، با خم شدن دست به زانو برسه. و المراد به وصول هما، مراد از رسیدن دو کف دست به زانوها، بلوغ هما قدرن لو اراد ایصال هما وصلتا، مراد این است که برسد دو کف دست به زانوها به قدری که اگر اراده کرد به چسباند دو دست را، این دو دست برسه به زانوها. آقا خود چسبوندن چی لازمه؟ میگه نه، از لایجب الملاصقت، ملاصقت و چسباندن دست به زانو در رکوع لازم شما میتونی دستت آزاد باشه رکوع بری، میتونی دستو به زانو بگیری رکوع بری، ها واجب نیست دست به زانو گرفته بشه. والمعتبر وصول جزء من باطنهی لا جمیعهی، معتبر این است که برسد جزئی از باطن کف، لازم نیست همه کف دست به زانو برسه، همین که اول مثلا کف دستم برسه کفایت میکنه. ولا رؤوس الاصابع، نوک انگشتان به زانو برسه کافی، کف دست ملاکه. این واجب اول. پس واجب اول انحنا شد به این قدری که گفتیم، درست شد. واجب دوم مطمئنن یعنی با اطمینان و طمأنینه، بدن باید آرام باشه در حال رکوع، فیه یعنی در رکوع، به حیث تستقر الاعضا، به گونه ای که اعضاء بدن استقرار داشته باشه، یه ثبوتی داشته باشه، در حال حرکت نباشه. چه مقدار مطمئن باشه؟ میگه به قدر واجب ذکر محل امکان، به مقدار ذکر واجب بدن باید آرامش داشته باشه، بتونه در اون موقع ذکر بگه، ذکرشو بگه، بعد دیگه پاشه. محل امکانم یعنی در فرض امکان استقرار دیگه، اگر امکان استقرار و اطمینان نباشه، خب طبیعتاً مثل کسایی که بدنشون میلرزه، اونا دیگه واجب نیست. واجب سوم و ذکر الواجب هو سبحان ربی العظیم و بحمده او سبحان الله ثلاثاً للمختار، برای شخص مختار یکی از این دوتا رو باید بگه، ها؟ او مطلق الذکر للمضطر. اما شخص مضطر مثلا کسی که عجله‌ای داره، عجله خاصی داره، یا نه بلد نیست سبحان ربی العظیم و بحمده رو بگه، مطلق ذکر کافی است. و طبیعتا مطلق ذکر یه الله اکبر هم میشه چی؟ میشه مطلق ذکر دیگه. این یک نظر که مال مضطر مطلق ذکر، مال مختار یکی از اون دوتا. و قیل در مقابل بعضی ها گفتن یکفی المطلق مطلقا، یکفی المطلق یعنی چی؟ یعنی مطلق ذکر، مطلقاش یعنی چی؟ چه مضطر چه مختار. مطلقا یعنی چه برای مضطر چه برای شخص مختار، مطلق ذکر کفایت میکنه. شهید ثانی میگه و هو اقوا، اقوا همین دومیه. چرا؟ لدلالت الاخبار صحیحه علی، چون اخبار صحیحه دلالت بر کفایت مطلق ذکر میکنه. علیه ضمیرشو بزنید به کفایت مطلق ذکر. من چند تا روایت باید آرام آرام اینجا بخونم، یه ذره یه گوشتون به من باشه، چشتون هم اگه به کتاب هست گوشتون به من باشه. روایت داره هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام قال قلت له، میگه من به امام عرض کردم یجزی ان اقول مکانت تسبیح فی الرکوع و السجود لا اله الا الله والحمد لله والله اکبر، من میتونم به جای اون سبحان الله گفتن در رکوع و سجده بگم لا اله الا الله، بگم الحمد لله، بگم الله اکبر. فقال نعم کل هذا ذکر الله. امام فرمودن بله اشکال نداره، همش ذکر خداست. معناش چیه دوستان؟ معناش این است که مطلق ذکر کافیه، چون حضرت فرمود کل هذا ذکر الله دیگه. وسائل جلد 6 صفحه 307 حدیث اول، این روایتی که مطلق ذکر رو میگه کافیه. و ما ورد فی غیرها، عبارت کتاب، و ما ورد فی غیرها معینن غیر منافن، غیر منافن خبر ما، اون روایاتی که وارد شده در غیر این اخبار در حالی که تعیین کننده است، یعنی تعیین کرده سبحان ربی العظیم رو، سبحان الله رو، اونو تعیین کرده، اون روایات منافات نداره له با این روایات مطلق ذکر. چرا دوستان منافات نداره؟ میگه لعنه بعض افراد الواجب الکلی تغییره، چون اونی هم که میگه مطلق ذکر بگید سبحان ربی العظیم و بحمده رو میپذیره، سه بار سبحان الله رو، که اونم ذکرن دیگه، اونا که غیر ذکر نیستن که، لذا منافات نداره. و بهی یحصل الجمع بینهما، و به واسطه همین بیان بهی ضمیرشو برگردونید به این قول مختار ما، به این قول مختار ما، به این بیانی که ما آوردیم، جمع بین دو دست روایت چی میشه؟ حاصل میشه. به خلاف ما لو قیدناه، به خلاف اون قول اول که مقید کرد، به خلاف صورتی که ما مقید کنیم اون رو، یعنی بگیم حتما باید سبحان الله باشه، حتما باید سبحان ربی العظیم و بعد، اونجوری باید روایات مطلق ذکر رو چکار کنیم؟ بذاری کنار، نمیتونی کارش بکنی دیگه، جمع بین روایات اتفاق نمیفته. حالا اون روایات چیه؟ ببینید دوستان، یک روایت داره وقتی از امام صادق علیه السلام در مورد رکوع و سجده سوال میکنن، حضرت نسبت به رکوع، حواست با منه، نسبت به رکوع میفرمان تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا و به حمده رو هم نداره. حالا گرچه برخی از روایات دیگه و به حمده رو داره ها، اما این روایت عرض کنم اول جلد 6 صفحه 299، وسائل جلد 6 صفحه 299 حدیث اول، اونجا اینطور میگه تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا. یا در یه روایت دیگه وقتی از امام میپرسن حد رکوع و سجده چیه، امام میفرمان اما ما یجزی کمن الرکوع، اونی که برای تو در رکوع کفایت میکنه، فثلاث تسبیحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً. وسائل جلد 6 صفحه 303 حدیث 3. خب ببینید، خوب دقت کنید، اگر این روایات میگفت فقط شما در رکوع میتونی این سبحان ربی العظیم رو بگی، این منافات داشت، چون فقط داشت. اما از حضرت پرسیدن چی بگیم، حضرت فرمودن تو رکوع بگو سبحان ربی العظیم، تو رکوع بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب این که منافاتی با مطلق ذکر کنه، اگه میگفت فقط مشکل داشت، اما حالا که فقط نداره میگه سبحان الله بگو، خب سبحان الله هم ذکر دیگه، اشکال نداره که امام توی روایتی مطلق ذکر کافی باشه، اما توی یک روایتی بیاد بگه شما اینو بگو، شما اینو بگو. حالا شاید مثلا ترجیح داره، استحباب داره، یا به عنوان یکی از عرض کنم مطلق ذکر امام فرمودن این رو. علی ای حالا ایشون میفرماد این منافاتی نداره و علی تقدیر تعینه، یعنی بر فرض که ما تعین قائل بشیم، یعنی معتقد باشیم که سبحان ربی العظیمه و به حمد واجبه، فلفظ و به حمده واجبان ایزن اما تخییرن لا اینه، یعنی واجب تعینی نیست، واجبه بگو، یعنی شما میتونی بگی سبحان ربی العظیمه و به حمده، شما میتونی بگی سبحان ربی العظیم، مختاری. چرا دوستان میگه واجب تخییری نعینی؟ چون تو بعضی از روایات و به حمده رو نداره، عرض کردم روایاتو براتون خوندم، چون تو بعضی از روایات نداره، ولذا میگه لخلوب کثیر من الاخبار انهو، یعنی از این کلمه و به حمده. و مثله القول فی التسبیحة الکبرى مع کون بعضها ذکرا تاما، یعنی مثل واجب تخییری، واجب تأخیری بین این دوتاست، قول در تسبیحه کبرا، یعنی در سبحان ربی العظیم و به حمده، البته کنارش بنویسید القول فی التسبیحة الکبرا طبق قول به کفایت مطلق ذکر، طبق قول به کفایت مطلق ذکر، مع کون بعضها ذکرن تاما، مثل سبحان ربی، یعنی میتوانی همینجور که سبحان ربی العظیم میتونستی بگی، سبحان ربی العظیمه و به حمده میتونستی بگی، طبق کفایت مطلق ذکر میتونی بگی سبحان ربی، میتونی بگی سبحان ربی العظیم، یعنی اینم مثل اون واجب تأخیری است. البته طبق چی؟ طبق این که ما مطلق ذکر رو بپذیریم، و الا اگر تعیین رو پذیرفتیم دیگه سبحان ربی کافی نیست. این نصف خط آخر از دستون در نره ها، میگه و مثله، یعنی مثل همون واجب تأخیری است اینجا، القول فی التسبیحة الکبرى البته مع کون بعضها ذکرن تاما، بعضها یعنی همین سبحان ربی، یعنی اگر شما مطلق ذکر رو کافی دونستیم سبحان ربی میتونی بگی، سبحان ربی العظیم هم میتونی بگی. نه بالا طبق قول به تعین بود، اونم بین چی و چی؟ بین سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العظیمه و به حمده، اما اینجا طبق قول به کفایت مطلق ذکره، اونم بین سبحان الله و سبحان ربی العظیم. خب حالا معنای سبحان الله چیه؟ میگه و معنا سبحان ربی تنزیحا له عن النقائص، معنای سبحان ربی این است که من منزه میدانم رب خودم را، خدای متعال را، لغو زمیرش رو بزنید به ربی، از تمام نقائص، و هو منصوب علی المصدر، این کلمه سبحان منصوب است بنابر این که مفعول مطلق باشه. تو ادبیات خوندید وقتی میگن علی المصدر یعنی بنابر این که مفعول مطلق، عرض کنم مفعول مطلق برای مثلا اون فعل باشه، حالا یا فعل محذوف یا فعل مذکور. اینجا میگه به محذوف من جنسه، مثلا سبحته ها یا سبحت الله تسبیحا، سبحت الله سبحانا. و متعلق الجار فی و بحمده، یک احتمال در مورد و بحمدهی اینه که بگیم متعلق جار در کلمه و بحمدهی هو العامل المحذوف و تقدیر سبحت الله تسبیحا و سبحانا و سبحته بحمده. این بار چی ما گرفتیم آقایون؟ سببیت، یعنی تسبیح میکنم منزه میدانم خدای متعال را به سبب حمده بود. یا این معنا رو برای به حمده بکن، او به معنا والحمدلله، یا نه کلمه به حمده رو و به حمدهی رو والحمدلله معنا کن. میگه آقا به حمدهی چجوری معنای والحمدلله داره؟ میگه نظیر ما انت به نعمت رب بکن به مجنون. خب ما انت به مجنون که یه مبتدا خبره دیگه، ما و اسمش و خبرش. این کلمه به نعمت رب بگیم وسط اینه چی؟ میگه معناش اینه ما انت به مجنون بگو و نعمتو له و نعمتو لله تعالی لربک، ولذا اون به نعمت ربک رو و نعمتو له معنا میکنه. این کلمه و به حمده رو هم و الحمدلله معنا میکنه. تمام شد. یک واجب دیگه در رکوع داریم آقایون. آقایون در رکوع یک واجب شد چی؟ انحناء به اون مقدار خاص. دو، اطمینان بدن، آرامش بدن. سه، ذکر واجب. چهارمین دوستان رفع رأس از رکوعه، یعنی سر برداشتن از رکوع. دیدین من دیدم این نوجوانا و جوانها بعضی هاشون رکوع که میرن دیگه سر بر نمیدارن، از همون رکوع مستقیم میرن سجده، اینشون میفهمن نماز باطله. سر برداشتن از رکوع خودش یک واجب است که اگر کسی این واجب رو انجام نده نمازش باطل اگر عمدن این کار رو بکنه. پس واجب چهارم در رکوع این است که بعد از ذکر رکوع در حال رکوع سر از رکوع برداره، لذا اگر از رکوع مستقیما سرازیر بشه به سجده در فرض عمد رکوعش باطله. اگر نسیانم بکنه دوباره باید برگرده قبل از سجده، نسیانم رفت اومد سرشو بذاره به مهر، یادش اومد که بلند سر بر نداشته از رکوع، باید بلند شه بایسته قیام بکنه بعد بره سجده. دیگه حالا جزء بندویل رکوعشون جزء واجبات رکوع ذکرش کرده، جدا ذکرش نکرده، اون خیلی برامون مهم نیست. شما یه واجب جدا بدانید یا جزء واجبات رکوع بدانید بالاخره واجبه دیگه، یعنی جزء بندویل همونه. واجب پنجم دوستان این است که سر از رکوع که برداشت باید در حال قیام بدنش طمأنینه پیدا کنه، یعنی عجله هایی که بعضی وقتا دیدید بعد از رکوع هنوز بدن آرام نگرفته دوباره میره طرف سجده، ایشون میفرماید این کافی نیست. البته دوستان طمأنینه بدن حد خاصی نداره که بگیم 2 ثانیه 3 ثانیه 5 ثانیه، نه، همین که بدن آرام گرفت دیگه میتونه بره سجده، اما بدن باید آرام بگیره. یعنی دیدین مثل یه چیزی که میزننش به یه چیزی برمیگرده، هیچ مکسی نداره، توپ رو شما میزنی به دیوار برمیگرده دیگه، طرف بیاد به رکوع برگرده لحظه ای آرامش نداشته باشه این کافی نیست.
ذکرم باید تو همون حالت طمأنینه بده.
کدوم ذکر؟ بله اون یه بحث دیگه است، اون ذکر خود سبحان سمع الله لمن حمده رو که تو مسیر عرض کنم برگشت اون رو هم میگن تو مسیر برگشت نگه، آمارک الله، فقط به حول الله رو تو مسیر حرکت میشه گفت بعد از سجده که میخوای قیام کنی. سمع الله هم که میخوای بگی بلنشی ایستاده، این حالا دیگه ایشون نگفته وارد نشده، من وارد نشدم، بعدن که آرام گرفت بگی سمع الله لمن حمده الله اکبر، بعد بری رکوع. البته این ذکرها رو به عنوان اون چه وارد شده اگر بخوای بگی همین جور باید بگی، اما اگر به عنوان ذکر بخوای بگی تو مسیرم بگی اشکال نداره، مثل ذکرهای دیگه دیگه دقت میکنید که اون ذکر گفتنش اشکالی نداره. و رفع و رأس منهو، رفع رأس از رکوع جز واجباته. فلو هوا، لو هوا یعنی چی؟ یعنی سرازیر بشه برای سجده، من غیر رفعن، بدون اینکه سر از رکوع برداره، بطل محل تعمد. اگر عمدی این کار رو بکنه که نمازش باطله. و استدرکهو مع النسیان، جبران بکنه در فرض نسیان. یعنی اگر نسیانن مستقیم رفت رکوع، عذر میخوام مستقیم رفت سجده بدون سر برداشتن از رکوع، تا قبل از اینکه سجده بره چکار کنه؟ بلند شه، برگرده، بایسته، قیامش رو انجام بده، دوباره بره سجده. پس رفع راس یک واجب. مطمئنن، مطمئنن یعنی سر از رکوع که به خودتون مسیر که دیگه بدن آرام نداره دیگه، سر از رکوع که برداشت ایستاد، لحظه ای باید بدن آرام بگیره. چقدر؟ میگه ولا حد لهو لها، حدی برای این اطمینان طمأنینه در رفع رأس وجود نداره. بل مسماها فمازاد، مسمای اطمینان کفایت میکنه و بیشتر از مسما. البته دوستان این که میگیم مسما و بیشتر، این بیشترش هم اینجور نیست که بی حد باشه. یه طرف سر از رکوع برداره، یه نیم ساعت مثلا وایسه بعد بره سجده، نمازش باطله. زیادی هم نباید بیست. ولذا میگه فمازاد به حیث، این به حیث مربوطه به فمازاده ها، حواست هست با من؟ به حیث لا یخرج به ها، یعنی خارج نشود به واسطه این طمأنینه ان کونهی مسلیان، نباید از مسلی بودن خارج بشه. خب ما به حمدالله دوستان واجبات رکوع رو تمام کردیم. واجبات رکوع چند تا بود؟ 5 تا دیگه. حالا اگر اطمینان رو ما جدا حساب کنیم، رفع رأس رو جدا کنیم، اینم 5 تا شد. این از اینجا به بعد دوستان بالای این یستحبو بنویسید مستحبات رکوع. مستحبات رکوع با من میای جلو؟ با من بیا جلو آخر صفحه 217، یعنی دو صفحه بعد داره ثم تجب و سجدتان، اونجا کنارش بنویسید واجب ششم دو سجده. اونجا واجبات سجده رو ما شروع میکنیم انشالله فردا. صفحه 218 و یستحب و طمأنینه پیداش کردین؟ اونجا بنویس مستحبات سجده. صفحه 219 وسط صفحه ثم یجب التشهد، اونجا بنویس واجب هفتم تشهد. صفحه 220 وسط صفحه ثم یجب التسلیم، اونجا بنویس واجب هشتم سلام. واجب هشتم سلام. بعد صفحه 222 باز وسط صفحه و یستحب و فیه التبرک پیدا کردی؟ اونجا بنویس مستحبات تسلیم. دیگه تمامه. این من این تقسیم بندی رو کردم که کامل براتون عرض کنم مطلب واضح باشه. ما انشالله فردا مستحبات رکوع رو انشالله عمری باقی باشه شروع خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.